أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث حجیت اجماع بودیم طریقه اول که اجماع دخولی بود رو شیخ به جهت صغروی فرمود که مورد نداره طریقه دوم که اجماع به استناد قاعده لطف بود رو شیخ فرمود که به جهت کبروی باش مشکل داریم و قاعده لطف رو جاری در اینجا نمیدونیم یعنی به جهت صغروی کلامی یعنی اینجا صغروی قاعده لطف نیست و به جهت کبروی توی همینجا یعنی ما این کبرا که به واسطه قاعده لطف اجماع حجت بشود رو قبول نداریم حالا که صغراش چطور باشه ما میتونیم اتفاق عصر واحد رو پیدا بکنیم یعنی حرف دیگه است یعنی شیخ طوسی اونجا اون مشکل داره اگر این رو پذیرفت بعد بره حالا ببینه میتونه اتفاق عصر واحد رو پیدا بکنه یا نتونه بعد شیخ برای این که نشون بده که عرض کردم شیخ اینجا دنبال اینه که فقه ما رو را بندازه لذا داره هی تحلیل میکنه بزرگانی رو که استناد به اون وجه اول یا دوم از اجماع کردن وجه اول که سید مرتضی بیشتر روش تاکید داشت وجه دوم رو هم که مال شیخ طوسی بود مرحوم شیخ تلاش کرد نشون بده که هم در کلام محقق کرکی هم در کلام مرحوم فخر المحققین فرزند مرحوم علامه هلی هم در ذکرای شهید حید اول این وجود داره یعنی اینها از این اجماع استفاده کردن حالا در ادامه ایشون میخواد نشون بده که مرحوم میرداماد هم قائل به این مدل از اجماع بوده حالا جالبه که شیخ از میرداماد که استاد ملا صدراست اینجا نام میبره و میرداماد اینطور نیست که فقط فیلسوف باشه فقیه بزرگی هم بوده رحمت الله علیه مرحوم محقق داماد و چه عصری بوده اون دوره قرن 10 و 11 شما ببینید اونجا کیو دارید شیخ بهایی رو دارید میر داماد رو دارید میر فندرسکی رو دارید ملا صدرا رو دارید علامه مجلسی اول رو دارید مجلسی دوم رو دارید ملا محسن و فیض رو دارید بله خدمت شما که عرض بکنم ملا عبدالرزاق فیاض رو دارید هر دو داماد ملا صدرا بودن فیض و فیاض خدمت شما که عرض بکنم ملا محسن فیض عرض کردم صاحب وافی رو دارید خیلی شیخور عاملی رو دارید صاحب معذرتون که عرض بکنم وسائل و شیعه خیلی عصر درخشان و بزرگیه و با اینکه اون عصر دوره است که به جهت مسئله اصول سیطره اخباریگری داره خلاصه فائق میاد ولی از اونور عرفان و فلسفه هم خیلی داره جلو میره و اصلا عصری که ملا صدرا درش ظهور میکنه همون عصره و چقدر برکات داشته برام اونجا هم به جهت فلسفی هم به جهت عرفانی هم به جهت روایی و فقهی مرحوم محقق کرکی هم مربوط به همون دوران هست نزدیک به همون دوران لذا عصر مهمی است اون قرن 10 و 11 با ظهور دولت صفوی و اینها خب شیخ میخواد نشون بده که مرحوم میرداماد هم اجماع را از جهت قاعده لطف داره مد نظر قرار میده حالا تو کلام میرداماد جالبه هم اجماع بسیط رو میرداماد هدف گرفته هم اجماع مرکب میرداماد صغرای قاعده لطف رو در اینجا اینطوری میدونه ایشون میفهمد که امام امکان نداره که منفرد به یک قول بشه قولش منفرد امکان نداره توی عصر بشه یا قولش همراه با مجمعینه یعنی اگه خلافشون بود حتما اظهار میکرد که اجماع شکل نگیره یا اگر اجماع ما اجماع مرکبه تو یکی از دو قوله آقا اجماع مرکب یعنی چی؟ آقا در فلان مسئله فقهای شیعه همه یا میگن حرامه یا میگن واجبه مثلا دقت کردید قول ثالث نداریم به این میگن اجماع مرکب لذا اون اجماع مرکب هم یه حجیتی برای خودش داره تو نمیتونی برای قول ثالث اختیار کنی تأسیس قول ثالث نمیتونی بکنی در مخ چون این اجماع مرکب داره میگه که همه اجماع داشتن که قول ثالث باطله دقت کردید اجماع مرکب به این شکل خب حالا شما در اینجا چی میگن مثلا تو اجماع مرکب را مثال میزنم مثلا ها ما در دوران غیبت آقا یه دسته از فقها میگن نماز جمعه واجبه یه دسته میگن مستحبه کسی دیگه نمیگه حرامه قولی که بگه حرامه تأسیس قول ثالث کرده مقابل اجماع مرکب فقها. اجماع مرکب فقها یعنی چی؟ یعنی این اجماعی که فقها با هم دیگه به این نتیجه رس، یعنی یک دسته گفتند واجب است، دسته گفتند مستحب است و قول ثالثی را نگفتند. این خودش یه نوع اجماعه. اجماع بر چی؟ اجماع بر بطلان اقوال دیگه. حالا میر داماد میفهمد علاوه بر اجماع بسی تو اجماع مرکب هم امام هست. امام حتما یکی از جز یکی از این دوتا قائلینه، یا قائل به مثلا اون وجوب یا استحباب. اگر قائل به حرمت بود یا کراهت، حالا مثلا مسئله حرمت اظهار و ابراز میکرد، قاعده لطف اینو اقتضا میکنه. حالا که ما قول ثالثی نداریم، یعنی یکی از این دوتا اقوال حجت. و حکی عن بعض انه حکا عن المحقق داماد، نقل شده از بعضی از که از محقق داماد نقل کرده، که الان تو پاورقه میگفتن خلاصه ناقل مرحوم محقق توستری است در کشف القناع، که انه قدس سره این مرحوم میر داماد قال فی بعض کلام له فی تفسیر ان نعمت الباطنه، در مورد تفسیر نعمت باطنه، در مورد اون آیه معروف قرآن که و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این نعمت باطنه یعنی چی؟ ایشون در تفسیر فرموده چی؟ ان من فواید الامام عجل الله فرجهو، یکی از فواید امام در دوران غیبت چیه؟ ایکون مستندن لحجیت اجماع اهل الحل والعقد، در هر دوری و در دوران غیبت مستند اجماع اهل حل و عقد. گفتیم اهل حل و عقد اینجا نظام این علما، من العلماء علا حکم من الاحکام، اینا هر وقت برای حکمی خلاصه با هم اجماع کنن، مستند حجیت اجماعشون اینه که معصوم هم حتما داخل در قائلینه. یعنی نه اینکه لزوما این قول رو اظهار کرده باشه، این یعنی معصوم نظرش همینه، نشه اجماع دخولی ها، نظرش همینه. حالا چه اجماعی؟ اجماعا بسیطا فی احکامهم الاجماعیه، چه اجماع بسیط باشه، یعنی همشون روی قول اجماع کردن. و حجیت اجماعهم المرکب فی احکامهم الخلافیه، در اون جایی که احکامشون اجماعی، نه همه فقها یه نظر دارن، حجیت اون اجماعشون برمیگرده به نظر معصوم بر اساس قاعده لطف. اونجا هم که احکامشون خلافیه، ولی دو تا قول بیشتر نداریم، قول ثالث نداریم، اجماع مرکب، یعنی ترکب این دو تا قول نفی قول سوم رو نتیجه میده اجماعا. و حجیت این اجماع مرکب در نفی قول ثالث هم باز مستند به امام، فانه اجل الله فرجه، دیگه تصریح میکنه که امام غائب منظور، لا ينفرد بقول، یعنی چی؟ یعنی امکان نداره که از احکام نزد امام بماند و کل شیعه تو اصل چیز دیگه بگن. بل من الرحمت الواجبه فی الحکمت الالهیه، بلکه از خلاصه رحمت‌های واجب در حکمت باری تعالی چیه که میخواد ما رو به هدایت برسونه؟ ایکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئله، فی المسئله المختلف فیها من علماء الاصل من یوافق رأیه رأی امام عصرهی و صاحب امرهی. یکی از الطاف الهی و از حکمت بالغه ناشی میشه، از حکمت بالغه الهی چیه که اینطوری رحمتش به ما برسه که وقتی در عصر غیبت مجتهدین با هم اختلاف دارن، حداقل یکیشون تو اون عصر قولش قول امام باشه، یکیشون مصیب باشه حرفش، نه اینکه همه دارن باطل رو میگن. همه امکان نداره، خدا اینو اظهار میکنه، امام یه طوری اینو اظهارش میکنه اگه بقیه نفهمیدن. لذا اگه یه جایی دیدیم که اجماع، یعنی امام دیگه نیازی نبوده اظهار کنه، یعنی همین قول درسته. و یطابق قوله و مطابق از قول این احد من علماء الاصل، حداقل قول له، قول امام زمان رو. و لم یمکن ممن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه، بله ولو که ما دقیقا نفهمیم آقا تو این اختلافی که تو قرن مثلا هشته، تو قرن پنج و شیشه، کی داره درست میگه، مهم نیست که کی داره عیناً درست میگه، مهم اینه که اینا همه اجماع بر باطل نمیتونن بکنن بر اساس قاعده لطف. شیخ کیرم آورد داخل، میر داماد رو هم آورد داخل، مرحوم شیخ. و که ان انتها، خب و که انه، یعنی انگار این که انه یعنی شأن چنین است، که انه انگار شأن چنین است که ضمیرش بر نمیگره به جایی، لاجل مراعات هذه الطریقه، به خاطر همین طریقه حجیت اجماع بر اساس قاعده لطف، که التجع الشهید و فی الذکرا، خیلی خیلی این کار شیخ دوستان عالیه، کاری که داره تو اصول میکنه، ای کاش ما این مسیر رو ادامه میدادیم. شیخ داره کاملا اصول روی فقه میبنده، کامل. ببینید، التجع الشهید فی الذکرا الى توجیه الاجماعات التي ادعاها جماعت فی المسائل الخلافیه مع وجود المخالفت فیها. یه جاهایی جناب شهید در ذکرا، شهید اول، اون جاهایی که علما یه جاهایی ادعای اجماع کردن در حالی که قطعا مسئله خلافیه، اصلا اجماع وجود نداره، شهید توجیه کرده حرف اونها رو که چی؟ به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی. گفته نه، منظورشون اجماع اصطلاحی نیست، که اجماع اصطلاحی نزد خود شهید چیه؟ همون اجماعی که برمی کرده به قاعده لطف، الان معلوم میشه. من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم، جناب صاحب معالم این وجوه رو در کتاب خودش نقل کرده از جناب شهید اول. ما کار نداریم به وجوه، ما کار نداریم. چی رو کار داریم؟ اینی که شهید اول تا میبینه یه اجماعی وجود داره در حالت اختلاف، میگه آقا این اجماع منظورش هم اجماع اصلی ما نیست، تا این مشترک لفظی، اینجا اجماع مصطلح منظورشون نیست. شروع میکنه توجیه کردن حرفشون. چرا؟ شیخ انصاری میفهمد اگر در نظر شهید اول وجود مخالف ولو معلوم النسب، وجود مخالف مشکلی نداشت، قاده اجماع نبود، لازم نبود شهید اینا رو توجیه کنه. یعنی اگر شهید اول قائل به اجماع دخولی بود، اصلا توجیه نیازی نبود، چون توی اجماع دخولی شما 100 تا مخالف هم داشته باشی، مهم اینه که امام جزو مجمعینه. پس این نشون میده که چی؟ فهم شهید اول هم از اجماع چی بوده؟ اجماع دخولی نبوده. اجماع چی بوده؟ بر اساس قاعده لطف، که توی قاعده لطف دیگه علمای یک عصر نمیتونن با اجماع مخالفت کنن، معلوم النسب و غیر معلوم النسب مهم نیست. بر اساس قاعده لطف حرف اینه که قول حق نباید مخفی بمونه ولو از دهن یه نفر در بیاد، لذا اگه از دهن یه نفر هم در بیاد اجماع خراب میشه. لذا توی این مواردی که اختلاف وجود داره ولی ادعای اجماع کردن، شهید اول میخواد بگه اینا اجماع نیستا. خب چرا این حرفش یعنی چی؟ یعنی شهید اول چیزی رو اجماع میدونه که اساسش قاعده لطف باشه و علمای عصر هیچ کدوم درش اختلاف نداشته باشه. ببینید، ولو جامع الاجماع، اگه اجماع تو نظر شهید اول جمع میشد وجود الخلاف را، با وجود خلاف و مخالف جمع میشد، مثل اجماع دخولی. ولو من معلوم النسب ولو با وجود یک، ولو این مخالف معلوم النسب باشه، چون اجماع دخولی این بود دیگه، مخالف های معلوم النسب قاده اجماع نبودن، مخالفی که غیر معلوم النسب بود قاده اجماع بود، چون شاید اون امام می بود. لم یکن، اگر راحت میشد اجماع با خلاف جمع بشه دیگه، لم یکن دائن، چه ببینی چه استفاده کرده از بیان شهید اول، لم یکن دائن الی توجیهات المذکوره، دیگه دایی وجود نداشت برای این توجیهات. چرا؟ خب میگفت مخالف باشه اشکال نداره، اجماع صدق میکنه، اجماع بعد امام توش باشه، 100 تا مخالف هم داشته باشه. نه، شهید اول اینو اجماعی که توی فقه مصطلح شده داره این نمیدونه، میگه اجماع اونی که مستندش چی باشه؟ قاعده لطف باشه. مع بعدها او اکثرها، مع بعدها، ایشون میگه مضافن به بعد توجیهاتی که ایشون عرب، اکثر توجیهاتش خیلی بعیده. یعنی شهید به تکلف افتاد اینجا برای توجیه. چرا؟ شیخ داره این غریزتر میکنه اینها، میگه آخه شهید اول اصلا اجماعی که قبول داره اجماعی بر اساس قاعده لطفه. خب اینم دومی. پس ما در اجماع، یا اجماعمون اجماع دخولیه، یعنی قول معصوم رو من دارم نقل میکنم، دقت کنید، من دارم قول معصوم رو نقل میکنم، یعنی چه اجماع دخولی، یا من اجماع دخولی دارم که در واقع اخبار عن قول معصومه، بله لا اعلمه به عینه، من خود امام رو نمیشناسم ولی قطعا داخل در مجمع اینه، یا بر اساس قاعده ی لطفه که دارم حکم به اجماع میکنم، که قاعده لطفم داره میگه چی؟ میگه قطعا نظر امام بر اساس قاعده لطفینه. حالا اینا رو که تمام شد و تا اینجا رسیدیم، مرحله سوم که خدمت شما که عرض بکنم ما بهش میرسیم چیه؟ مرحله سوم دوستان اینه، مرحله سوم اینه که مستند اجماع نه وجود معصوم بین مجمعین باشه و وجود قولش و نه قاعده لطف باشه، بلکه حدس باشد، حدس قول معصوم، یعنی در این اجماع اون آقایی که داره نقل اجماع میکند نمیگه قول معصوم بین این اقوال بود و نمیگه به خاطر قاعده لط حتما قول معصوم اینه. نه نه نه، بر اساس بررسی که انجام میده، که حالا شیخ مفصل اینو توضیح میده بررسی چیه، به این نتیجه میرسه، استنتاج میکنه. حالا استنتاجش گاهی خیلی قریب به حسه، گاهی خیلی اجتهادی، الان میخونه که قول معصوم هم باید این باشه و امکان نداره که این نباشه. از تتبع اقوال فقها ها به این میرسه که عموم اجماعاتی که ما بعدا باش سر کار داریم همینه، که شیخ اولش میخواد بگه این حجت نیست، بعد نشون میده که بخشی از پازل حجیت رو در آخر نشون میده، برای ما این اجماع کامل میکنه. ببینید، از ثالث من طرق انکشاف قول الامام علیه السلام لمدعی الاجماع الحدس. سومین موردی این یعنی چی مورد؟ یعنی سومین مدل استنادی که وجود داره که او کسی که داره تتبع اقوال میکنه با اون قول امامو کشف میکنه. یه بار این بود که امام خودش جزء مجمعینه، یه بار این بود که بر اساس قاعده لطف به دل امام هم نظرش اینه، اینجا حدس میزنن نظر امام رو ولو امام داخل در مجمعین نیست، یا قاعده لطف هم قبول نداریم که اینجا جاری باشه. خب الحدس و هذا علی وجهین، حدس دو مدل داریم. احدهما ایحصل له ذلک من طریق لو علمنا بهی ما خطعناه فی استکشافی. یه مدل اینه، یه طوری حدس زدیم، همه حدس بسیار غریبه به حسه، که اگه ما هم جاش بودیم دقیقا همین نتیجه رو میگرفتیم. ما خطعناه، تخطئش نمی کردیم، نمی گفتیم حرفت غلط. یعنی اصلا مسئله نظری و پیچیده و اجتهادی نیست که اگه هر کی بره اونجا این نظری میده، نه خیلی واضحه. آقا ایف میگه فلانی عادله، مثلا چطوری فهمیده؟ دیدی که نمازشو میخونه، به کسی ظلم نمیکنه، هی این کارا رو دیده، مستحباتشو انجام میده، به نگاه به نامحرم نمیکنه فلان. منم اونجا بودم اینو میفهمیدم. یه مدل، یه بار با بررسی های اجتهادی اینو میفهمه، مثلا طرف اصلا ندیده، بررسی میکنه، این اینو گفته، اینو گفته، چهار تا نوشته، ازش میخونه کتاب، اینا به دست میاره که عادله، اجتهادن. این همون دومی است که شیخ میگه نمیتونه مستند ما باشه. خب اولی چیه؟ همین که عرض کردم، ما در استکشاف اگه جاش بود همه کارو میکنه. حالا خود اولی دو مدل داره، و هازا علی وجهین، خود اینی که اجتهادی نیست دو مدل داره. احدهما ایحصل الحدس ضروری من مبادع محسوسه. حالا شیخ بعدا بیشتر توضیح میده، یه حدس ضروری و بدیهی میزنه از مبادی محسوس، مثل همین که عرض کردم میبینه و استنتاج مثلا عدالت میکنه. به حیث یکون الخطا فیه من قبیل الخطا فی الحس. این قد این حدس واضح و بدیهی و روشنه که خطای در این حدس مثل خطای در حسه. آه خطای در حس که اصلا اعتنایی بهش نیست، که مثلا توی این امور عرفی اصلا دیگه کسی نمیگه آه تو مثلا جای سراب آب دیدی، یا خطاهایی که خیلی دیگه مثلا توی علوم فنی دقیق، علوم دقیقه باش کار داریم، توی این بحث اخبارون مثلا کاری به این خطاهای حسی نداریم. لذا لا یعتنا بهن. اینقدر اینجام حسه بدیهیه که مثل حدسه، ببخشید حدسه بدیهیه که مثل حسه، خطاهاش هم مهم نیست. فیکونو به حیث لو حصل لنا تلک الاخبار لحصل لنا العلم کما حصل له. اگه ما همین اخبار دستمون میومد، اگه ما همین اقوال علما دستمون میومد، اگه ما هم اینا رو میدیدیم، مثل همین آقایی که تونسته اجماع رو تحصیل کنه. ببینید این آقا محصل اجماع، اجماع براش حاصل شده است. ما داریم، شیخ اول کارم اینو گفت، ما بحثمون تو اجماع منقوله، ما داریم میشنویم اجماع رو از او. اینجا شیخ میگه اگه ما هم جای او بودیم و اون اقوال رو میدیدیم همین حرف ایشون رو میزدیم، اینقدر واضحه. حالا شیخ بعدن میگه ما از کجا بفهمیم که اجماعش از این طریق بوده، اما ایشون میگه اگه اینطوری شد و احراز کرد، خب این خیلی واضحه، مثل خطای در حدس، مثل خطای در حس. اینجا ثانیه ما ایحصل الحدس له من اخبار جماعت اتفق له العلم به عدم اجتماعهم علی الخطأ. دومی چطوره؟ اون حدس بسیار نزدیک به حس نیست، اما باز خوبه، یعنی جدیه. چیه دومی؟ دومی اینه که آقا شما، خدمت شما که عرض بکنم، اون آقای محصل اجماع از مجموعه اخباری که اونجا به دستش آمده یک حالتی میشه که قطع میکنه که اینها امکان نداره همه این مخبرین خطا کرده باشن با هم دیگه، قطع میکنه به صحتشون، به اصابهشون، شبیه شرطی که توی تواتر داشتیم در بحث بدیهیات ایاتون باشه، در مسئله یقینیات در سناد خمس منطق. لکن لیس اخبارهم ملزوما عادتا للمطابقه لقول الامام علیه السلام به حیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقه ایضا، اما یه طوری نیست که قطعا ما بگیم، درسته که علم پیدا کرد اما این علمش به عدم اشتباه اونهاست، نه علمش به قول امامه. این لزوما این ملازمه ای عادتا با قول امام ندارد که یکی بشه در جا، که اگه ما هم این علمو به دست می آوردیم مثل اون میگفتیم حتما امام این مثلا قول رو داره، چون درسته که این اجماع به وجود آمده ولی باز احتمال این که قول امام این نباشه وجود داره در اونجا، که حالا شیخ در ادامه توضیح روی میده. از ثانی چیه؟ مدل بعدی اجماع اینطوریه که آقا ایه در ذالک من مقدمات نظریت و اجتهادات کثیره الخطا، اصلا این اجماعه، این ادعای اجماع بر اساس اجتهاده. حالا بعدا میخونیم شیخ میگه مثلا فلان عالم چون دیده که فلان اصل عملی مثل براءت نزد شیعه پذیرفته شده است تو فلان فرع فقهی چون دلیل دیگه وجود نداشته گفته اجماع داریم که اینه. چرا؟ چون اونجا براءت جاری میشه، نه اینکه واقعا اجماع اتفاق علمای اونجا وجود داشته باشه، انشالله میرسیم. اجتهادیه اینجا. بل علمنا به خطأ بعضها فی موارد کثیره من نقلات الاجماع، حتی اصلا میدونیم که این نقلی اجماع جاهای مختلف اجتهاداتشون خطا داره، ما اجتهادمون چیز دیگه ای شده، لذا اجتهادونا برای ما حجت نیست. علمنا ذالک منهم، حالا ما از کجا بفهمیم که منظورشون اجماعات اجتهادی نظریه؟ ایشون میگه به تصریحات هم فی موارد، اصلا بعضی جا تصریح میکنه که من اینو بر اساس این استنباط به دست آوردم، معلوم میشه اجتهادیه. بعضی جا هم طی سیر ادبیات فقهیشون رو که بررسی میکنیم میفهمیم که این قول یا سیره این فرد در نقل اجماع رو که میبینیم این قول حدس نزدیک به حس نیست، این بیان اجتهادیه. و استظهرنا ذلک منهم فی موارد اخرى، توی موارد دیگه اجماع ما این استظهار میکنیم از بعضی از اینها، که حالا انشالله شیخ مفصل، خیلی جالبه که بحثی جالبه باز رسائل اینجاست و سیجی و جملتون منها. خیلی خوب، حالا شیخ تا اینجا رو رسید، پس خود حدس هم دو مدله، یا اجتهادیه یا حدس غریبه به حس. خود حدس غریبه به حس هم یا حدس ضروریه یا حدس ضروری نیست. حالا شیخ میخواد بگه که حدس هم نمیتونه مستند اجماع باشه و این باز خلاصه بحث مفصلتر مسئله حجیت اجماع که خدمت شما که عرض بکنم ما رو تا صفحه 229 صفحه شیخ حدوداً رو این بحث میکنه و در مورد حدود 30 صفحه رو این بحث میکنه که جای باز مهمه که شیخ کار داره باشه. ان شاء الله جلسه آینده ادامه میدیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.